من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفسد بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و العظیم و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم و لقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نظر مبارک سروران معظم توفیق سخن در آیات بینات سوره شریفه یاسین رو داشتیم. در نوبت گذشته تایه 60 از این سوره مبارکه بازگو شد که آخر سخن آن بود علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و بازگو کردیم که خداوند سبحان به شیوه خطاب توبیخی چنین می‌فرماید که فرزندان آدم یا ما با شما چنین تعهدی را نداشتیم که شما پرستش شیطان نکنید. گفتیم که در اینجا اولا این عهدی که خداوند سبحان مطرح میکند این توصیه الهی است، چون عهود دو گونه است، ما وصایای عهدیه داریم وصایای تملیکیه داریم. در اینجا عهد معنای سوم اون رو دارد که توصیه میباشد. خداوند سبحان این توصیه رو رسانده است به انسان ها، علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. و گفتیم مراد از عبادت شیطان عبادت به معنای خارجی نیست، بلکه مراد از این اطاعت است. کثیرا ما در قرآن عبادت گفته می شود و اطاعت اراده می شود، اطاعت گفته می شود عبادت اراده می شود، این مصطلح است در قرآن. و بنی آدم چندان عبادت شیطان نکردند به معنای پرستش، الا قلیل بسیار اندکی که اینها ارزش یا بنی آدم خطاب کردن ندارند فردای قیامت، بلکه کسیری که الان آیه ادامه خواهد داد خداوند سبحان اطاعت شیطان کردن نه عبادت شیطان، لذا خداوند اون رو مطرح میکند. آیا مگر ما این توصیه رو نکردیم؟ و اشاره کردیم که کانال این توصیه نسبت به انسانها دو کانال میباشد. خداوند از دو طریق این توصیه رو بازگو فرموده است و مطلب تمام شده است. یک از مجرا و نسب انبیاء الهی و ارتباط با وحی است. خداوند از طریق رسولانش این توصیه رو فرموده است به تمامه و کماله بدون هیچ کاستی و نقصان. رسولان الهی هیچ نکته رو فروگذار در این جهت نکردند، اینها هر آنچه باید بگویند گفتند، به شیوه احسن و اتم گفتند، به تمام شیوه های پسندیده انسانی ابلاغ رسالت کردند و هیچ کوتاهی در این باب نداشتند. کانال دومی که خداوند سبحان توصیه رو به بشر رسانده از کانال عقل است. خداوند از مجرای عقل اگر نمی بود نبی یا کتابی یا رسولی یا انزالی یا وحی هرگز، انسان ها خودشون با عقل خیش می فهمیدن ظلم بد چیزیست، می فهمیدن کذب و دروغ، ناجوانمردی و خیانت، این با اصول کلی عقلانی سازگاری ندارد. خداوند از طریق عقل نیز این رو تمام کرد بر بشر، این توصیه رو فرمود. پس طبعا از این دو طریق کامل شده است و مشخص شده است که پذیرش شیطان یه امر خطا و نابجاست. نقشی که شیطان در وجود انسان دارد، کانال ارتباطی شیطان با وجود ما علالقاده همون قوه واهمه ماست که در صدد تخریب دستاوردهای قوه عاقله برمی آید و تضعیف می کند استنتاجات عقلی را در وجود ما. دستاوردها، مبصرات، مسموعاتی که در درون ذهن ما تحلیل می شود و باید کاربرد عقلانی داشته باشد توسط قوه واهمه تضعیف میشه و تخریب میشه و قوه واهمه نماینده تام الاختیار شیطان در درون آدمی است، در جان انسان است. بدون باران فرمود و نعبدونی هازا صراط و مستقیم. راه گریز از پذیرش شیطان و اطاعت شیطان آن است که و نعبدونی فقط صرفا پروردگارتون رو عبادت کنید و اطاعت کنید، اطاعت از یه مقام باشد. و بدانید هازا صراط مستقیم، بارها در قرآن صراط عبودیت صراط مستقیم معرفی شده است. دیگه ظاهرا از این واضح‌تر و روشن‌تر نمی‌تواند خداوند سبحان بگه دو کلمه است و نعبدونی هازا صراط مستقیم. پذیرش فرمان الهی صراط مستقیم است، عبودیت محض خداوند سبحان صراط مستقیم است، کوتاه‌ترین راه، مطمئن‌ترین راه، کم هزینه‌ترین راه برای رساندن انسان به کمال صراط مستقیم است. هزاران راه میتوان ترسیم کرد، اما یک خط بین دو نقطه کوتاه‌ترین مسیر است که راه مستقیم و خط مستقیم است. فرمود و اعبدونی هازا صراط مستقیم. خب تا اینجا دیگه علم قاعده خدمت عزیزان مطرح شد و عمده سخن امشب و لقد عزل منکم جبلا کثیرا. اما این خواسته الهی بود، این توصیه خداوند بود، از دو کانال حجت تمام شده بود. اما در عالم ظاهر انسان ها نگاه کنید در جهان خارج، ولقد ازل منکم جبلا کثیرا، این شیطان خیلی موفق عمل کرده است در کار خودش، ازل منکم خیلی ها رو از این صراط مستقیم به وادی کج راه وارد کرده است و اینها رو ازلالشون کرده است. ازلال گرفتن مسیر است، مسیر رو از کس گرفتن ازلال است، هدف رو از کس گرفتن اقواست. اگر کسی رو بی انگیزه و بی هدف کردیم ما اقوا کردیم اونجا، اگر راه رو از کسی گرفتیم و به بیراه واردش کردیم ازلالش کردیم. شیطان ازلال کرده است، ازل خیلی ها رو به بیراه وارد کرده است. در کنار این عبودیتی که الان فرمود خداوند سبحان و به دنبالش ازل میاد، به هر حال بعضی ها رو شیطان برای ازلال نیاز نبوده که هزینه زیادی صرف کند، اینها رو زود میتوانست از ازلالشون کند. اما بعضی ها دشوارتر، بعضی ها حاضر بودند به هر حال اون ازلال بزرگ شیطان رو بپذیرند، بعضی ها نه، شیطان دانسته است که با اینها نمیشه خیلی به اون شیوه دیگران برخورد کرد، اینها رو به گونه دیگر فریب داده است. مثال عرض میکنم خدمت عزیزان، بزرگترین انحراف در قبال توحید شرک است. و شیطان دو مقوله شرک دارد، یه شرک اکبر دارد، یه شرک اصغر دارد، یه شرک جلی دارد، یه شرک خفی دارد. گروهی مستقیم و بدون هیچ مشکلی رک به اصطلاح ما هم شرک اکبر رو پذیرفتند، یعنی قبول کردند که در کنار خداوند سبحان دیگری هم باشد، یعنی پذیرفتند که آفریدگار کسی باشد و پروردگار دیگری باشد، ممکن است کار دست رب الانواع باشه. یعنی شیطان توانسته است این کار رو روی وجود اینها انجام بده و اینها همون شرک بزرگ رو پذیرفتند. اینها لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اینها اقنوم سگانه پذیرفتند، اینها مظاهر دیگر خلقت رو به عنوان مظهر پرستش در کنار خداوند سبحان قرار دادند. اما گروه دیگری نه، گفتن نمیشه، امکان ندارد که ما برای کار رو بدین شیوه به دست دیگران بدانیم. نه نه، خداوند، الله جل جلاله، فقط خداوند، خداست که کار در دست اوست. اما متاسفانه اینها از طریق دیگر دچار مشکل شدند، شیطان توانست و موفق شد اینها رو به شرک اصغر وارد کرد، شرک خفی، اون شرکی که متاسفانه باید بگیم که خیلی از ماها در جانمون و در وجودمون بعضن رگه هایی از این شرک وجود دارد، همان که قرآن میگوید و ما نیست ایمان خیلی ها الا این که مخلوط به بعض از رگه هایی از شرک هست. این رو خداوند سبحان میگه. دیگه حالا تا چقدر توان داشته باشیم که بزداییم این شرک ها رو، اگر بخوایم ساده این شرک رو بیان کنیم، همان است که بر اساس نصوص صریح خودمون انسان عملی را عمل می کند در مجرایی که خداوند فرموده است، اما خدا را اراده نمی کند، این میشه شرک خفی. یعنی ما کار را انجام میدیم، همون چهارچوب صلات را عمل می کنیم، همون چهارچوب خدمت به بندگان خدا را برمی گزینیم، همون معیارهای عبادی و اجتماعی را، همون کانال ها را که خداوند تعلیم داده است، از همون مسیر می رویم، اما منتها الیه عمل ما در فکرمون و ذهنمون خدا نیست، این میشد متاسفانه شرک خفی. اینی که همینطور که داریم این عمل رو انجام میدیم از این مجرا و از این طریق استفاده میکنیم، اما در کنار این که خدا رو اراده کرده ایم، نظر به جهات دیگر هم داریم، مدخلیت برای دیگران هم قائل میشیم. اینو در یه بحثی که در سوره زمر خدمت عزیزان مفصل داشتیم عرض کردم. اساسا تز خداوند سبحان این است که من عمل لی و لغیری اجعله لغیر، انا خیر و شریک، خداوند بهترین شرکاست. به این دلیل که اگر هر کسی هر کاری رو مشترکاً بین خدا و دیگری انجام میدهد، شما یک کاری رو 90% درصدش مال دیگران، 10% درصدش مال خدا. شما 90% خدا رو در نظر دارید در این کار، 10% هم نظرتون به مسائلی است که فردا اسم شما در روزنامه نوشته شود و صفحه اول از شما تقدیر و تشکر بشه. شما میخواید 90% برای خدا کار کنید، اما 10% هم نظر دارید که به هر حال شما اون موقعیت خاص رو در جامعه پیدا کنید و اون کرامت و تکریم در حق شما عمل شده باشد، یا انگیزه های دیگری که ممکنه خیلی هم پسندیده نباشه. 10% هم که غیر خدا باشد، خداوند فرمود من بهترین شریکم، من 90% سهم خود رو هم تفویض میکنم به اون کسی که برای او انجام دادید اون 10% رو، تمام عمل مال اون 10%تون. اما انا خیر و شریک، من عمل لی و لغیری اجعله لغیری، فقط زحمت مختصری هم بکشید بعد دسترنج خودتون رو هم از همون طلب کنید، دیگه با من کاری نداشته باشید. خداوند بدین شیوه عمل میکند. این شرک خفی گریبانگیر خیلی از ماست و ممکن است ما در اعمالمون در طاعاتمون مبتلا به این مسئله به اصطلاح سنگین باشیم، اما در این حال شیطان بعضی رو به اون شرک کبیر گرفتارشون کرده است و بعضی ها زورش بیش از این نرسیده است که اینا رو مبتلا به این عارضه کرده است. اما ازل منکم جبلن کثیرا. حالا اینجا یه نکته زیبا و عجیبی وجود دارد که شاید ندیدم من کسی معترض به این جمله شده باشد از مفسرین عظام، که خداوند می‌فرماید ازل منکم جبلن کثیرا. کلمه جبل یعنی جماعت. برای رساندن این کلمه در کلام عرب ما خیلی واژه داریم، فرقه به اصطلاح، جماعه، نمیدانم عرض به خدمت سرکار، خیلی الفاظ این چنینی داریم در قرآن که اینها نشان اسبه، حزب، کل حزبن به مولده این فرعون، حداقل 10-15 واژه داریم در قرآن که گروه رو میرساند، جماعت رو میرساند. اما کلمه جبل هم از این معانی است، در غیر قرآن هم استعمال نداره در این معنا، یعنی دیگران در غیر قرآن اینو در اشعار بنده نیافتم، ندیدم جایی در فرهنگ ها، ندیدم که این شاید مثال غیر قرآنی زیاد داشته باشه کلمه جبل به معنای گروه و جماعت زیاد. و عرض میکنم که این خیلی نکته است، و لقد ازل منکم جبلن کثیرا. کلمه جبل از ماده جبل میاد و جبل یعنی کوه. شیطان جامعه شناس بزرگ است، شیطان دقیق میداند گریبان چه کسانی رو بگیرد، چه کسانی میپذیرند تعالیمش رو. به سراغ جبلی ها میرود، به سراغ گروهی میرود که اینها جبل صفتند، اینها کوه صفتند. دو نکته عمده در کوه وجود دارد، یکی گردنگشی و سرفرازی و سربلندی و دیگری صلابت و سختی و عدم انعطاف. به اون جماعت و گروهی که یک حالت نخوت و سرکشی در وجودشون هست، یک سرفرازی و از خود راضی بودن در اینها وجود دارد. به اون جماعتی که انعطاف ندارند، اینها یک صلابت درونی دارند، یعنی اینها در قبال کلام حق هر چه بگی درشون اثر، اینا هر فرق خودشون، انا وجدنا آباءنا علی امه. اون جماعت و گروهی که انعطاف پذیر نیستن، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اون کسانی که برای همیشه حرف خودشونو میپذیرن، 10 ساعت هم با اینا بنشینی، نشستیم و گفتیم و برخواستیم، هر فرق خودشونه، شیطان اینا رو بسیار عالی میتواند فریب بدهد. اصلا اینها طعمه شیطانند. ازل منکم جبلن کثیرا. خیلی زیبا خداوند با همین واژه، با همین یک کلمه که خداوند به جای ده ها واژه دیگه به کار برد از دلیل اعلی، اصلا نشان داد نقاط ضعف را و کار کرده شیطان چیست. شیطان سراغ کسانی میرود که نقطه ضعف عمده اونها اولا خودپرستی است، دوم عدم انعطاف در قبال حکمت و عقل، اون کسانی که حاضر نیستن بپذیرن اشتباه خودشون رو، حاضر نیستن دست از مواضع غیر عقلانیشون بردارن. اینها طعمه های بسیار خوب و لذیذی، لقمه های چربی برای حضرت شیطان هست. اینها رو میتواند سری شیطان سرنگونشون کند و بر زمین بزند. فرمود جبلن کثیرا. بدین شیوه از کار. اینها کسانی هستند که مقابل پیغمبر مکرم اسلام هرچی پیغمبر با اینها صحبت کنه اثر نداره. اینها حرفشون اینه که آقا من 70 سالمه، شما آقای جوان 40 ساله هستی، من چطور بنشینم؟ شما هرچی هم خوب حرف بزنی، من که نمیتونم حرف خوب یک جوان 40 ساله رو بپذیرم با حالی که بنده 70 سال سنمه. من چطور میتونم حرف تو رو بپذیرم با حالی که تو هیچ موقعیت اقتصادی در جامعه نداری؟ اما من ولید ابن مغیره وحید القریشم، سرمایه مکه مال منه. من چطور میتوانم حرف تو رو بپذیرم که رئیس دارالندوه هستم، من ریاست دارم، حرف یه انسان عادی که تا دیروز ممکن است چوپان هم بوده است من بپذیرم؟ امکان نداره بتونم بپذیرم. ای جبله. این تفکر تفکره. اصلا این جمله رو عرض کنم خدمتگاه، این کلمه جبلی رو شنیدید؟ کلمه جبلی هم به کار برده میشود. اگر نگاه کنید تو اشعار نوعاً با یک پسند بد به کار برده میشه. اینم از همین ماده میاد. برون انداختی، حالا ارزی نداریم به شاعرش و منظومش، اما برون انداختی حمق جبلی، حمق جبلی، چون از جبلت حماقت برمیخیزد. از عدم انعطاف حماقت برمیخیزد، از سرکشی بی جا سفاحت برمیخیزد. و اینها چقدر ظریف به کار برده میشه در کلام الهی. و خداوند فرمود ازل منکم جبلا کثیرا، و دلیل مطلب که عرض میکنم به دنبالش افلا تعقلون، باید برگردید عقل رو به کار ببندید و الا اسیر شیطانید. اگر اومدید منطق عقلانی را پذیرفتید شیطان صفت نمیشدید. اگر جمود کردید نقطه مقابل عقل ایستادید، اصرار ورزیدید بر فکر خودتون، بر نظر خودتون، بر رویه غیر منطقی خودتون، بدونید طعمه شیطانید. افلا تعقلون یعنی چه؟ پدر من کیست؟ سرمایه من کیست؟ مگر معیار به این مسائل و این ظواهر است؟ مگر داشتن و نداشتن؟ مگر میزان عمر؟ مگر میزان جاه؟ مگر میزان ریاست؟ مگر میزان صدارت است؟ انظروا الى من قال ولا تنظر، انظروا الى ما قال ولا تنظروا الى من قال، اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. ما حق رو باید بشناسیم، ما چیکار داریم، گوینده کیست. اون چه مهم است این است افلا تعقلون. خداوند این ضربه رو میکوبه، فرمود چرا چنین؟ افلم تکونو تعقلون. افلم تکونم افلا تعقلونه که من درس کردم که آیه نیست، کمتر مایش، اما افلم تکونو تعقلون خیلی بیشتره مفهوم. چرا؟ چون با کانه به کار برده شده، این شده حالت استمرار داده. افلم تکونو تعقلون، اصلا بنا ندارید فکر کنید شما که اینطور فرید میخورید. به لحاظ عدم به کار بستن حکمت و عقل که شما جبلی میشید و اسیر شیطان میشید. خب پایان این هم رحم مشخص است. هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه جهنم التي كنتم، ظاهرا خیلی نزدیکه، چون میدونید حاضهی، حاضا و حاضهی، زا اسم اشاره نزدیکه. وقتی حاضهی میشه زا به زال مفرد مذکر اشد، وقتی حاضا میشه نیم، حاضهی ضمیر اشاره مفرد مؤنثه بسته، اما نزدیک. حاضهی جهنم التی کنتون تو وعدو، همین جلو پیش پاتونه، شما جهنم از همینجا پیش پای شماست. حاضهی جهنم التی کنتون تو وعدو، این اون جهنمیست که خداوند به شما وعده اون داده است. اصلوح الیوم، دیگه بفرمایید خودتون زحمت کشید وارد شوید. اسلو هلیوم، کلمه اسلو سلا یه معنای اون دخول است، شاید یه معنای دیگه هم داره که اون معنا معنای جالبی است که شاید کمتر مثلا مطرح شود. خود سلا به معنای تلازم با یه شیء است. اسب های مسابقه رو در کلام عرب به هر کدام از اینها یه اسم دادن. اون اسم شماره یک رو، یعنی اسبی که اول به خط پایان میرسد، بهش میگن مجلی. مجلی اسب دومی که نفر دوم میشه، سوارکارش کاپ نقره میگیرد، مدال نقره میگیرد، به اون مسلی میگن. اون اسب اول مجلی است. چقدر زیبا حیفم میاد این کلمه رو بگم و این جمله رو بر زبان جاری نکنم. در اون مقدمه بسیار نقضی که ابن عبدالحدید معتزلی بر 20 جلد شرح نهج البلاغه دارد، این عالم اهل سنت، در یکی از فرازها اینطور میگد: و ما اقولو فی رجلن، و ما اقولو فی رجلن تعزا الیه کل فزیله و تنتهی الیه کل فرقه و تتجازبه کل طائفه و هو رئیس الفزائل ینبوعها و ابو عزرها و سابق مزمارها و مجلی حبلتها. و ما اقولو فی رجلن، چی بگم من ابن عبدالحدید؟ با کدوم بضاعت؟ چی بگم در اون مردی که تعزا الیه کل فضیله، هر فضیلت بشری را که بگید به اون نسبت داده می شود، و تنتهی الیه کل فرقه، هر گروه و جماعتی دوست می دارن بگن ما به علی اتصال داریم، و کلون تدعی وصلن به لیلا و لیلا لا تغر لهم بزاک، همه دوست می دارن بگوین فقها، اصولیین، مفسرین، قهرمانان، پهلوانان، عارفان، حکما، همه دوست می دارن بگوین که ما رگه های علوی داریم، منتها الیه ما مقام شامخ قطب الوجود، سید الموحدین، امام المتقین، قائد قر المهجرین، مولانا و سیدنا و امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. علی ابن ابی طالب است. تعزا الیه کل فضیله و تنتهی الیه کل و تتجازبه کل طائفه، هو رئیس الفضائل. علی مرکزیت فضائل را دارد و ینبوعها چشمه فضیلت است. ابو عزرها، بعد میرسد اینجا و سابق و مزمارها، در میدان پیشتازی فضیلت علی سابق این میدان است. و مجلی حبلتها، اسب شماره که اولیست که میرسد به خط پایان در هر فضیلت، او از همه زودتر میرسد به خط پایان. و مجلی حبلتها، پس کلمه مجلی یعنی اسب اول، اسب دوم رو میگن مسلی. چرا؟ چون گردن اسب دوم چسبیده به ران اسب اول است، دارد رقابت میکنه، جوری میرسد که دیگه سینه به سینه میخوان برسن، یه قدری عقب میماند متلازم با اسب اول، این میشه مسلی. سلا یعنی تلازم. اسلوح الیوم، امروز دیگه وقتیست که شما باید ملازم و متلازم جهنم شدید. امروز روزیست که شما ملازم کوی جهنمید و قرین کوی عذاب الهی خواهید بود. اسلوح الیوم، چرا به ما کنتم تکفرون؟ عامل جرم شما هم مشخص است. ما جریمه رو که میگوییم با علت صدور مجازات مطرح میکنیم. به ما کنتم تکفرون، به لحاظ این که شما بسیار ناسپاسانه عمل کردید. شما در قبال ولی نعمت دو گونه میتوانستید عمل کنید، میتوانستید به سپاس عمل کنید، میتوانستید ناسپاسانه عمل کنید. شما شیوه دوم رو عمل کردید و امروز روز خجلت و سرفکندگی شماست. اصلوح الیوم بما کنتم تکفرون. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. امروز روزی است که نخت ما علی افواهیم. خب به هر حال در دنیا این شیوه ما انسان هاست، به مجرد این که ما مورد اتهام قرار میگیریم. الان میبینید گاهی در این حالا ممکنه در بین بعض از جوامع ما ها نباشد، اما تا که متهم رو میگیرند، تا پلیس متهم رو بازداشت میکند، سریعا میگد من وکیلم رو کار دارم، وکیل من باید باشد، یعنی میخواد حرف بزند. هر کسی رو که به هر شیوه اتهامش کنند برای دفاع از خودش حرف دارد، یعنی احساس میکنند با حرف میتواند مسیر قضاوت را و مسیر قانون را عوض کند، ولو متهمه، ولو مجرمه، اما با زبان و حرف میتواند به هر حال حداقل اگر مسیر عدالت را عوض نکند تخفیف در مجازات خودش قائل بشه. بالاخره حرف زدن در دستگاه قضایی کار میکند، بالاخره سخن گفتن نقشی دارد و کاری انجام میده، میشه قدری تخفیفی چیزی از گفتار استفاده کرد و بهره برد. و متاسفانه گاهی دیدیم بعضی ها سحرالبیان دارن، حلیم اللسانن، با زبانشون به گونه عمل کردن که حق را پوشاندند، اونچنان تونستن لفاظی کنند، اونچنان تونستن الفاظی به کار ببرند که مسیر ذهن فاضی رو هم عوض کردند، حاکم شدند متاسفانه، اما با لفظ و بیان. الیوم نختم علی افواههم، امروز دیگه صحبت این حرفا نیست که کسی بیان خوش دارد، کسی میتواند خوب وکیل مدافع باشد، این حرفا وجود ندارد. نختم علی افواههم، امروز دهانهاتون مهر میکنی. نختم، خود ختم به معنای پلم کردن، مهر کردن یعنی پلم کردن، همون ختام زدن است. گاهی دیم رحیق مختوم، در خود قرآن رحیق یسقی، اینها میخورند از رحیق مختوم، رحیق مختوم، رحیق شراب، شراب گوارای خنک دلنشین رو رحیق میگن، اون نوشیدنی لذت بخش طهور. منتها رحیق مختوم، مختوم یعنی چی؟ یعنی باندرول شده، یعنی دست نخورده، پلومش باز نشده، مصرف دوباره نیست، نخیر، همون فابریک میارن میدن دست شما، خودتون استفاده کنید و خودتون ابتکارش رو داشته باشید که بهره برداری بفرمایید. این رحیق مختوم است، یعنی مهر پلوم شده است. نخت ما علا افتحاناتون، زبانهاتون پلوم میکنی، زبان کسی ندارد اونجا بخواد ادعا بی خود بکند و سخن گزاف بگوید. نخت ما علا افتحاناتون و تو کلمونا ایدیهم، اما به سخن در می آوریم به جای زبانتون، دستهاتون را، و تو کلمونا و تشهد و ارجلهم به ماکان و یک سبون، و رجل و پاتون را شاهد می گیریم بران چه عمل کردید. خب این یکی از حقایقی است که در قرآن بارها مطرح شده است که خداوند سبحان در اون عالم خود اسباب جرم رو به صحنه می آورد و گویا می کند، نه نفس مجرم را. وقتی که بنا شد آلت جرم سخن بگد، وقتی بنا شد این آلت قتاله خودش لب باز کند بگد من در دست کدام قاتل بودم، دیگه بحثی نمی ماند برای کسی. آلت جرم فردای قیامت به سخن می آید و سخن می گوید. این همانه که قال لما شهدتم علینا، خود افراد رو میکنن به اندامشون، عرض میگن شما چرا شهادت میدید بر علیه ما، شما که ما خود شما که خود ما هستید، خود ما بر خود ما شهادت میدید، از ماست که بر ماست چرا. انت غن الله الذی انت کل شیء، دست من و تو نیست برادر. انت غن الله الذی انت کل شیء، خدا امروز تمام وجود را به شعور و نطق درآورده است و ما در مجموعه این شعور ناطقان سخن میگوییم. این یکی از اسرار بزرگ معاد در قرآن کریم است. ان الدار الاخره لهی الحیوان عالم قیامت تمام شعور اینه که بزرگ مردانی مانند صاحب المیزان در این فراز که میرسن اصرار میبرزن به تئوری شعور در تمام اجزاء خلقت و آفرینش و میگن آقا این دست و پای شما شعور دارد و الا نمیتواند بیاد شهادت بده. شهادت کسی میتواند بدهد که شعور و علم داشته باشد. تا کسی شعور و علم نداشته باشد به شهادت بر نمیخیزد و احضار نمیشود در محکمه شهادت. به هر حال و تکلمنا ایدیهم، دست ها به سخن می آیند و تشهد و ارجل هم. اون تا اینجا این نکته ذهنی که وجود دارد فرمود دست هاتون حرف می زنن، پاهاتون شهادت می دن. خب چه فرقی داره که دست ها حرف بزنن پاها شهادت بدن؟ ظاهرا خب طبیعی است نقشی که دست در اعمال ما دارد بیشتر از پاست. ما خیلی از مظالم رو با دستمون انجام، خیلی از حکم های ناحق را ما با دستمون. حکایت آن شد که شنیدید برحال حکایتش می نویسد مجموع نوادر چهار مقاله، مشغول گفتن قافیه بود، خوب می گفت دیگه، گفت زمانی اگر ما خواستیم مثلا فلانی قاضی قم را اگر ما خواستیم زمانی عزلش کنیم چی براش بگیم خوبه؟ خواهد تو فکرش کرد و برحال رسید به اینجا که باید بگیم ایها القاضی بقم قد عزلناک فقم، ایها القاضی بقم یعنی به شهر قم قد عزلناک عزلت کردیم فقم، یعنی از جات بلند شو مسند رو ترک کن. اینو نوشت، خیلی چیز جالبی در آمد، خیلی قشنگه. بعد با خودش فکر کرد که خب شاید خدا به ما عمری نداد یه زمانی قاضی قم را ما بخوایم عزل کنیم و همچین شعر خوبی که گفتیم از کف بردن. بذار راهش اینه که همین الان بنویسیم و عزلش کنیم. ایها القاضی بقم بسم تعالی، ایها القاضی برادر قاضی، ایها القاضی بقم قد عزلناک فقم. ابلاغ که رسید دست جناب قاضی قم، یه نگاهش کرد که والله ما عزلنی الا القافیه، میدونم که قافیه ما را عزل کرده است، نه عدالت. خب این قلم ها اگر به کار برود و چنین چیزها نوشته شود همین دست دست به کار میبرد. خیلی از ضربه ها رو این دست میزند، خیلی سیلی ها رو این دست میزند، خیلی لطمات رو این دست وارد میکند، خیلی از اعمال با همین جوارح. همیشه ببینید در قرآن میگه فبه ما کسبت ایدیهم، کسب تمام وجود ما کسب میکند، اما خدا به چی نسبت میده؟ به دست ها. لمسوه به ایدیهم، کتبوه به ایدیهم، این ایدی خیلی نقش دارد. لذا تکلمنا ایدیهم، دست ها سخن میگوین، پاها هم به شهادت میمیستن. نقش کمتری دارن شاهد، اینها خودشون کیفرخواست میخوانند، اینها کیفرخواست میخوانند و پاها هم به شهادت. و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانو یکسبو، به مجموعه اعمالی که کسب کردند و انجام دادند. ولو نشاء لتمسنا على اعینهم فاستبق الصراط فانا یبصرون. عجیب است اوضاع. ولو نشاء لتمسنا على اعینهم فاستبق. خوبه که اینها چشمشون باز است، خوبه که اینها خدا توصیه رو بهشون کرده است، خوبه که اینها گوششون میشنود، خوبه که اینها این دست و جوارحشون در اختیار خودشون بود که اینطور عمل کردن. ولو نشاء اگر ما میخواستیم لتمسنا على اعینهم، حت تمس به معنای محو کردن، لطمه میزدیم بر چشمشون که محو بشه چشمشون نبینند، یعنی قوه بینایی و وسیلت و انتخاب نداشته باشن، که میدانید نتیجه چی میشد؟ فاستبقوا الصراط، از راه جلو میزدن، سبقت از راه میگرفتند. اینجا خداوند یه نکته ظریفی رو مطرح میکنه، اینها با داشتن چشم و گوش و به اصطلاح مجموعه ادراکی چنین عملی دارن میکنند، اگر خداوند میگرفت از اینها کارشون به کجا میکشید؟ فاستبقوا الصراط، فاستبقوا الصراط. استباق الصراط از راه سبقت گرفتنه، یعنی جلو زدن از راه درست حسابی. خب میدونیم خود سبقت عنوان خوشی در خیلی از جهان نداره. متاسفانه بیش از 50% از تصادفات ما و آمار حوادث و سانحه های رانندگی ما به خاطر سبقت نابجاست. سبقت نابجا گرفتن اونجا که نباید سبقت بگیری موجب خیلی از جان باختن ها شده است و میشود شب و روز. و ظاهرن در باب تشریع و شریعت هم مطلب همینه. شاید بعض از عزیزان خاطرشون باشد در آیه ابتدایی سوره مبارکه حجرات، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. اهل ایمان مسلمونها، لا تقدموا، سبقت نگیرید جلوتر از خدا و رسول. از خدا و رسول جلوتر کجا میرید؟ کجا میخواید فنا کجا دارید میرید؟ چه میخواید بکنید؟ از خدا و رسول یعنی چه جلوتر دهن؟ مگر این تصور داشته؟ بله. و بله فراوان بوده است این تقدم و این فستبق الصراطی که قرآن میگه این وجود داشته. یعنی جماعتی بودن در صدر اسلام که اینها فکر میکردن که نعوذ بالله نستجیر بالله خیلی چیزا رو خداوند نگفته. حالا شاید نعوذ بالله مثلا چرس کنم بنده زبان یاری نمیکنه درس کنم پیغمبر نگفتن، شاید پیغمبر حالا مثلا فراموش کردن که نگفتن. خب ما خودمون بگیم، ما خودمون عمل کنیم. به هر حال امیرالمؤمنین در یکی از فرازهای نهج البلاغه فسکت عن اشیاء، خدا میداند درد دیگه چه بگم. مؤمنین دیگه اوضاع روحی جور دیگری بود. ای کاش ما با 1000 نهج البلاغه آشنا میشدیم. ای کاش از 100% شناختی که تو جامعه ما حاکمه 1% به نهج البلاغه علی بن ابی طالب میبود. ای کاش 1000 نسل جوان ما با نهج البلاغه آشنا میشدن، نه 999 چون هیچ متحول میشد اصلا سیستم فکری و اجتماعی ما. فسکت عن اشیاء، امام میفرماید فسکت عن اشیاء، خداوند چیزهایی رو ساکت شد. فلم یسکت عنها نسیانن، اگر خدا یه چیزهایی رو تو دین نگفته از باب این نگفته که خدا فراموش، نعوذ بالله، خدا که فلم یسکت عنها نسیانن فراموشی ندارد که خدا نگفته. فلا تتکلفوها، شما تحمیل به دین نکنید خب حرف دلتون رو به اسم دین. فلا تتکلفوها، شما از خدا جلو نزنید، حمله به دین نکنید نظرتون رو. آنی که خدا خواسته است گفته است، آنی که رسول خدا خواسته است گفته است دیگه. بعد از خدا و رسول هر چی شما بگید، از پاپ کاتولیک در شدن، از کاسه از آش تاب در شدن، دایی از مادر مهربان تر شدن است، مفهومی ندارد و معنایی ندارد. عرض کردم ظاهر قرآن عزیزان کل به اصطلاح صریح قرآن رو چی میگن؟ میگن نص. صریح کلام پیغمبر رو چی میگن؟ میگن نص. ما یه نصی داریم، یه ظهوری داریم. نص یعنی اونی که دیگه دقیقاً کاملا استنباط از لفظ هیچ ابهامی هم ندارد، اینو میگن نص. یه بزرگواری کتابی نوشته است، درود خدا بر او باد، مرحوم سید شرف الدین لبنانی. این بزرگ مرد مصلح، یه چند نفر بودن تو این 50 اخیر که واقعا خیلی در عالم اسلام نقش داشتن، هم از اهل سنت هم از شیعه. سید شرف الدین لبنانی از بزرگان این هاست، مرحوم سید محسن امین جبل عاملی، عبد شیخ عبدالحسین امینی، میر حامد حسین هندی لکنهویی. یک چند نفری بودن که اینها در اصلاح امت اسلام خیلی نقش داشتند، با بعض از تفکرات خاص، عبدالفتاح عبدالمقصود، شیخ محمد عبدو، یک جماعتی از این طرف و از اون طرف خیلی تلاش هایی رو کردن که یه حقایقی رو در این عصر روشن کنن. سید شرف الدین لبنانی کتابی دارد به نام النص و الاجتهاد. آقا نص اجتهاد بر نمی داره، یعنی وقتی یه چیزی نص کلام خداست دیگه نص رو کسی نمیتواند از نص بگد من اینو میفهمم، نص اینو میفهمم، آنو میفهمم ندارد. اجتهاد در مقابل نص ضد دین خداست، مسلم، مسلم ضد دین خداست. یعنی نعوذ بالله من از خدا بهتر میفهمم، من از پیغمبر بهتر میفهمم. معنای این چنین میشود، فست به قصرات اینو دارد میگد. مرحوم سید شرف الدین 100 مورد در اونجا نوشته است، النص 100 مورد داره اجتهادهایی که مقابل نصوص شد. حالا بر عزیزان باد که بروید و مطالعه این کتاب داشته باشید و با بعض از حقایق آشنا بشید. من حرمت پاس میدارم دیگه بیش از این در اون مقوله نقل نمی کنم، اما یه مثال خارجی از همون یکی از اون 100 تاس برحال خدمت عزیزان نقل بشید. هیچ منبعی از منابع اهل سنت ننوشته که پیغمبر نمازشون رو با تکتف خوانده باشد، پیغمبر دست بسته نماز خوانده باشد. کسی چنین ادعایی نکرده است که پیغمبر دست بسته نماز خوانده باشد، یعنی تعظیم به خدا اینطوری کرده باشد یا اینطوری مؤدبانه ایستاده باشد. نه، پیغمبر دستاشون کف دستشون میذاشتن رو رانشون، کف دستشون پیغمبر رو رانشون میذاشتن، پرشون نمیگرفتن، رو رانشون میذاشتن در حالت نماز، نماز میخوند. 4 بعد از پیغمبر هم قضیه همین بود، یعنی در زمان خلافت خلیفه اول ابوبکر ابن ابی قحافه، ابی قحافه. اما در زمان خلیفه دوم پس از اینکه ایرانی ها از مدائن سر و کارشون افتاد به مدینه، مرکزیت مدینه شد، ایرانی هایی که می اومدن با اون ادب تربیت شده خاندان ساسانی، ایرانیان ساسانی پرورده شده، گروهی از ایرانی ها که اومدن در حضور خلیفه، خلیفه هم خیلی وسواس داشت به عمل کرده ایرانی ها، قد تعصب شدیدی به ایرانی ها داشت، اینا رو میگفت اینا مجوس ها، در حال اینا خیلی مخربند، اینا موذی‌اند. در حضور خلیفه اینها با اون ادب خاص درباری ایرانی ها مؤدبانه ایستادند. خلیفه سوال کرد این چیست؟ عرض میکنم منابع اهل سنت نقد. سوال کرد این چیست؟ شما میخواد ما رو به اصطلاح فیلم کنید، میخواد ما رو مثلا اینطور؟ پاسخ دادن هازا امرون نعظم و بهی ملوکنا، این یه سنتی است که ما وقتی مقابل پادشاهان و بزرگانمون میایستیم به این شیوه میایستیم. خلیفه بخشنامه کرد به تمام ممالک اسلامی که خداوند ملک الملوک است، چه کسی بزرگتر از خداوند سبحان؟ شما وقتی میخواهید نماز بخوانید این ادب رو در حضور خدا رعایت کنید که بالاترین سلاطین خداست. خداوند خودش بلد نبود بگد که دستتون چطور بگیرید، پیغمبر بلد نبود این ادب و این تعظیم رو یاد بده. فسکت عن اشیا لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوا. وارد شد رسول خدا بر خانه ای که مصیبت زده در اون خانه است، سکلاس جوانش مرده است، صاحب خانه مرده است. زنان خانه تا پیغمبر رو دیدند شروع کردند به جزن. شما دیدید الان در مصیبت ها خیلی از کسان اغلا فهول کسشون فوت میکنند تا کسی رو میبینن که با پدرشون ارتباط داشته است و نزدیک بوده است، پزشک معالج پدر میبینند، یار صمیمی و همکلاس هم درس پدر میبینند، تا که تو مصیبت صف مصیبت وارد میشه میبینید که ارباب مصیبت حالشون دگرگون میشه، عوض میشه، انقلاب روحی براشون پیش میاد، عواطف و احساساتشون به هر حال شکوفا میشه و یه حالت خاصی دست. اینها پیغمبر رو دیدن وارد خانه شده است، صدای گریه و ناله این زنان درون خانه بلند شد، ریختن دور پیغمبر رو گرفتن. یک کسی پشت پیغمبر ایستاده بود، تازیانه رو کشید به طرف اینها. چی دارید میگید؟ چیکار دارید میکنید؟ این اعتراض بر خداست؟ مگه مال شما خدا خواسته است، برده است، جانش گرفته است، چرا این کاری میکنید؟ حالا در حضور رسول خدا، رسول خدا فهمیدن ده یا فلان برو کنار، مگر من کورم؟ مگر من نمیبینم این صحنه رو؟ اینها حق دارن عواطف و احساساتشون بگن، اینها که کفر نگفتن، اینها که اعتراض بر حکم خدا نکردن، اینها باید رقیق ترید، اینها عزیزشون زیر خاک رفته است، حق دارن که احساسات ظریف و لطیف خودشون رو ابراز کنند. القلب یحرق و العین تدمع، دل می سوزد، عشق می ریزد، ولا نقول ما فیه سخط الرب، اما یک کلام خلاف موازین خدا نمیگیم. میگیم یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش، می سپارم به تو از ترس حسود چمنش، اما آبیاری با عشق هم می کنیم این تربت را، هیچ اشکالی هم ندارد. پیغمبر فرمود من که اینجا هستم، چیکار داری تو؟ دایی از مادر مهربانتر، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. فسته به قصرات، فرمود کار ممکنه به اونجا بکشد که فسته به قصرات باشد، بزنید از راه هم جلوتر. بعد میدونید جلوتر از راه رفتن یعنی بیراه؟ قدیمی ها میگفتن پر پر هم برادر خالی است، افراط و تفرید با هم فرقی نداره. فنا تبصرون، فنا یبصرون، اینها چه بصیرتی؟ ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم، اگر میخواستیم ما اینها رو مسخشون میکردیم بر جای خودشون که تکان نخورن، حالا پاشون هم باز، قدمشون هم باز، میتوانن حرکت کنن. ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم فما استطاعوا مضیا، نتونن یه قدم بردارن، ولا یرجعون نه جلو نه عقب، اما آزادشون گذاشتیم و این شیوه رو عمل میکنن. جبر رو خداوند در اینها پیاده نکرد. ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلو و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلو. به هر آن کسی که ما او را تعمیر می کنیم و عمر بسیار می دهیم، ننکسه فی الخلق، او را در خلق و در وجود دچار نقص می کنیم، دچار فروکش شدن و نشست و شکست می کنیم. افلا یعقلون، آیا این خودش زمینه تعقل برای انسان ها نمی شود؟ خیلی این آیه آیه زیبایی است. و من نعمره، حالا من این بخش اولش میگم، جز اولش اشاره میکنم، میماند سخن برای گفتار دیگر. اولا و من نعمره، این به اصطلاح باب تفعیله، امر یعمر و تعمیر، یکی از معانی باب تفعیل تکثیر، فزونی است. هر آن کسی را که ما عمر فزون دهیم و بسیار دهیم، و من نعمره، این اون عمر زیاد. خب خود کلمه عمر از ماده چی میاد؟ از ماده امارت و آبادانی، انما یعمر و مساجد الله. عمر را که عمر میگوین چون دوره آبادانی این تن است، دوره آبادانی این جسم است. مادامی که خداوند سبحان روح را قرین با این جسم کرده است که با این بدن مقارنت میکند، همدمی میکند، این بدن آبادان است. از جاهایی که ما در شرع اسلام دستور به تعجیل و عجله داریم، تجهیز میت در اسلام دست میگن آه فلان کس از اروپا بیاد، فلان کس از آفریقا بیاید، آه این کارا رو بذارید کنار دیگه، الان بودن فلان کس در تشییع جنازه این آقا نقشی ندارد، این خودش و اعمالش، زودتر خاکش کنید. چرا؟ و توجیه میشه در خود روایات، چون و الا توهین به میت مسلمان میشه، این بدن دیگه دورای آبادانیش تموم شد، این اگر در 12 ساعت بهش بگذره کم کم شروع میکنه به متورم شدن، 24 ساعت بگذره دیگه نمیشه نزدیک شد. دوره آبادانی این جسم نازنین دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار، این دیگه دوره آبادانیش تموم شده دیگه، خرابی شروع شد دیگه. عمر به دوره آبادانی گفته میشود، این دوران امام کمون که اصلا خب عزیزان مشرف میشید در این ایام به حمدالله توفیق اون دارید که عمره مفرده به جا می آورید. خود این عمره یعنی چه؟ شما به عمره می روید، عمره یعنی میرید اطراف خانه خدا را آبادان می کنید. کدوم فرودگاه رو شما می دانید مثل فرودگاه جده است؟ در حالا خیلی از کشوران نه، در همین منطقه عرض به خدمت خود ما بگید، در آسیا بگید، نمی دارم در خاورمیانه بگید، در این مناطق بگید. عجیب، این جمعی آیند و جمعی روند و با این وضعیت و هزاران کس، صدها هزار میلیونی، این آمد و شده، این عجب امارت و آبادانی. شما کجای کره زمین رو میشناسید که هیچ ساعتی از شبانه روز این حالت درش قطع نشه، این گردش و این چرخش و این توف و این حرکت و به هر حال این وضعیت نباشد و این خصوصیات درش ملازم نیستی؟ چون عمره آبادان میکند، آبادان میکند کعبه را، آبادان میکند مکه را، لذا بهش عمره گفته میشود. خود وجود انسان را آبادان میکنه، خود ما را امارت میکنه. پس بنابراین عمر از این ماده میاد. حالا خداوند در این باب فرمود و من نعمره، هر کسی را که ما عمرش بدیم این عمر منتها الیه و پایان آن ننکسه فی الخلق، نکسه نکسه. از این آیه شریفه بنده سه استفاده میکنم، هم استفاده معادی دارد، هم استفاده نبوتی دارد، هم استفاده توحیدی دارد. یعنی از این آیه هم میشه از اون اصلا یعقرونش هم میشه درس توحید گرفت، هم میشه درس معاد گرفت، هم میشه درس نبوت گرفت. از خود این مرور عمر، از این چهار فصل عمر، از این کودکی و جوانی و کهولت و میان سالی و آن خزان و بعد هم زمستان عمر، از این میشه یه درس توحید گرفت. در کنارش مباحث دیگه است که دیگه اگر وارد چیم ابتر و ناتمام میماند، سخن همین مقدار بس است و به این مقدار بسنده میکنیم. انشاءالله در نوبت آینده ادامه کلام خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده از لطائف و ظرائف کلام خودش به عطرت طاهره نبی مکرم رو بر ما ارزانی بداره.